أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه فرمودند امکان استعدادی وقتی به وجود میاد که یه بخشی از راه‌های عدم بسته بشه و بعضی از موانع مرتفع باشه، شروع کردن به فرق‌های امکان ذاتی و امکان استعدادی. دو تا فرق در حقیقت در عبارت آمده. یکی همونی که در تعریف گفته شد که امکان استعدادی کماله، اما کمال برای امر موجوده از این حیث که بالقوه است، ولی امکان ذاتی کمال است برای ماهیت در هر ظرفی که باشه. فرق دوم این بود که امکان ذاتی مبهمتر است از امکان استعدادی. ولو کلن قوه و امکان مبهمه، ولیکن امکان استعدادی ابهامش کمتره و امکان ذاتی ابهامش بیشتره. برای این مسئله، یعنی برای این فرق دوم، چهار تا دلیل آوردن. دلیل اول این بود که امکان استعدادی گرچه بالقوه است، اما یه حیثیت فعلیت هم داره. برای اینکه امکان استعدادی بالقوه است نسبت به مستعدله، اما نسبت به ذات خودش امریست بالفعل. برای اینکه استعداد یکی از کیفیات استعدادی است، یک عرض قائم به یک موضوعیه، پس بنابراین خودش یه امر وجودیه. اما برخلاف امکان ذاتی که اصلا ذاتن امر عدمی. فرق دوم این بود که در امکان استعدادی جهت، یعنی اون مقوی و علی، اون ممکن مشخصه. میگیم مثلا هسته خرما استعداد درخت خرما رو داره، هسته خرما استعداد داره برای درخت خرما. استعداد جهت مشخص داره، اما برخلاف امکان ذاتی، امکان ذاتی میگه میشه موجود بشه، میشدم نشه، یعنی لا ضرورت الوجود و العدمه، یعنی بین وجود و عدم امرش مردده، پس ابهام اون بیشتر از اینه. اینا رو عرض کرده بودیم، حالا اینو گفتم برای اینکه تیکه تیکه عبارتشو بخونیم. ولئن المقوی علی فی الامکان الاستعدادی هو امر معین و صورت خاصه. این لعنه عطه بر اون لعنه قبلی، یعنی تعلیل دومی است برای اون که گفتند امکان ذاتی در ابهام بیشتر فرو رفته از امکان استعدادی. دلیل دومش اینه که مقویون علی، یعنی اون مستعدله، یعنی اونی که قوه بر او هست، میگیم هسته قوه این رو داره، قوی است بر این که بشه درخت، یعنی دارای قوه درخت شدن هست، پس اون درخت میشه مقویون علی. مقویون علی در امکان استعدادی یک امر معین و یک صورت خاصه است، مثل انسانیت در مثال ما که مثال زدیم به نطفه. اما به خلاف ما یضاف الیه امکان ذاتی، اون دیگه مشخص نیست. امکان ذاتی برای چی؟ لأنهو، برای اینکه اون مایضاف و الیه امکان ذاتی، اونی که امکان ذاتی به او ارتباط داره اضافه میشه، مطلق الوجود و العدمه. خب اگه مطلق الوجود و العدمه که اصلا پس نباید موجود بشه، نباید معدوم، چون در همین حال تحیر میمونه. میگه تحیر و تردید از ناحیه فاعل از بین میره، ولی خود ذات قابل متعین نیست، تعینی نداره. و انما التعین ناشن من قبل الفاعل، اگه تعین پیدا میکنه وجود، یا حتی تعین پیدا میکنه عدم، از ناحیه علت، من غیر استدعاء الماهیت به امکانها ایاهو، بدون اینکه بخواهد ماهیت، اقتضا کند ماهیت با امکانی که دارد تعین را، یعنی ماهیت با امکان ذاتی هیچ تعینی را اقتضا نمی‌کنه، تعین وجود و نه تعین عدم. اگه تعین وجود پیدا میشه به خاطر اینکه علت وجود هست، اگه تعین عدم پیدا میشه به خاطر علت عدم. دلیل دیگر بر اینکه امکان استعدادی ابهامش کمتره این است که امکان استعدادی زایل میشه. میگیم هسته درخت خرما اون استعداد درخت خرما رو داره تا وقتی بشه درخت خرما، وقتی شد درخت خرما دیگه این استعداد نیست. استعداد یعنی همون امکان استعداد. این که این استعداد زایل میشه معلوم میشه که یه تعینی دارد که با تعین درخت خرما با هم تضاد داره، جمع نمیشه. برخلاف امکان ذاتی، امکان ذاتی به دلیل ابهام محض بودنش هم در حالت قبل هست هم در حالت بعد. مثلا این هسته خرما قبلا هم اون مادهش امکان ذاتی داره، بعدم در همین جایی که میاد میشه درخت خرما همون ماده باز امکان ذاتی خودش رو داره. این نظیر اونیست که در کون و فساد میگن که مثلا چوب که میسوزه میشه خاکستر، صورت چوبی از بین میره و صورت خاکستری موجود میشه به جای او، در حالی که هیولا همون هیولاست، یه شخص هیولاست. شخص هیولا از بین نمیره. چرا؟ برای اینکه هیولا اینقدر ابهام داره که با هر صورتی میسازه، اما برخلاف صورت چوبی، صورت چوبی به دلیل تعینی که داره با تعین دیگری سازگار نیست، لذا اون تعین باید وقتی میاد این قبلی از بین بره. و من امکان استعدادی هم مثل اون صورته میمونه، امکان ذاتی مثل ماده میمونه. امکان استعدادی به دلیل اینکه خودش یه تعینی داره، استعداد یه تعینی داره و ملازمه با فقدان استعداد، یعنی میتواند بشود درخت خرما. خب وقتی شد درخت خرما دیگه میتواند معنی دیگه شده، دیگه اونجا استعداد نیست. به تعبیری که دیروز عرض کردیم، استعداد ملازمه داره با فقدان، در حالی که وقتی مستعد له محقق شد ظرف ظرف وجدانه و فقدان و وجدان با هم جمع نمیشه. اذا بفرمند که ولئن الامکان الاستعدادی یزول و اندکتریان ما هو استعداد له. دلیل دیگر بر این که امکان ذاتی ابهامش بیشتر از امکان استعدادیه این است که امکان استعدادی از بین میره وقتی که عارض میشه اون چیزی که، یعنی عارض میشه به ماده اون چیزی که این امکان استعدادی استعداد برای او هست، یعنی مستعد له. یعنی وقتی مستعد له اومد روی ماده دیگه اون امکان استعدادی از بین میره. چرا؟ برای اینکه اون تعینی دارد امکان استعدادی که با تعین جدید سازگار نیست. تعین او تعین قوهیه، تعین جدید تعین فعلیت همون قوه است. قوه و فعلیت اون قوه در حکم ملکه و عدم ملکه است، با هم قابل جمع است. اما بخلاف الامکان الذاتی، که اون امکان ذاتی الذی هو به حسب حال الماهیه فی مرتبت بطلان نفسها، امکان ذاتی حالتی است که به حسب حال ماهیت است در مرتبه همون پوچی خودش. ماهیت در همون مرتبه منحیث و هیش در مرتبه ذات خودش این امکانو داره و به اعتبار عدم ذاتها و به اعتبار اینکه ذاتش چی نیست، همون چه نیست، همون نیسته ممکنه. لا به حسب حالها قبل وجود الخار، قبل وجود حل خارجی، وجودهی غلطه، نه به حسب حال ماهیت قبل از وجود خارجیش. میگن ما ماهیتی که معدومه، ماهیتی که وجود نداره ممکنه، اما این معناش نیست که یعنی به قید عدم ممکنه. ماهیت در ظرف عدم فقط ممکنه که بگیم انسان قبل از خلق ممکنه، بعد از خلق یه ممکن نیست. اینطوری نیست. پس ولو میگیم امکان مال اون انسانی است که وجود نداره، اما نه اینکه وجود نداره قیده، به طوری که وقتی وجود پیدا کرد یه اون امکانه نباشه. نه، امکان مال ماهیتی است که وجود قیدش نیست، چنان که عدم هم قیدش نیست، بلکه مال ذات ماهیته. همینی که میگن لازم الماهیه، لازم الماهیه گفتن غیر از لازم الوجود الخارجیه، غیر از لازم الوجود ذهنیه و غیر از لازم الوجودینه. یا لازم چهار قسمه، لازم تقسیم میشه به لازم الوجود الخارجی. لازم هست همون لازمه وجود خارجیه، مثل حرارت برای نار، نار خارجی میسوزونه. لازم الوجود ذهنی مثل حکایت برای وجود ذهنی. این وجود ذهنی آتش، آتش رو نشون میده. لازم الوجودین، بعضی چیزا هستن که لازمه هر دو وجودن، مثل اصالت. وجود خارجی هم وجودش اصیله، وجود ذهنی هم چیش اصیله؟ وجودش اصیله. یه چیزی هم داریم لازم الماهیه، لازم الماهیه غیر اونا، اونا هم در حقیقت لازم الماهیته، ولی در هر لازم الماهیت هست در وجود خارجی، لازم الماهیت هست در وجود ذهنی، لازم الماهیت هست فل وجودن. اما این لازم الماهیه که میگن یعنی دیگه هیچ وجود نقشی نداره. این لازم الماهیه در سه ظرف متحقق است. حالا اونجا این چیز بعد گذاشتیم، لازم الماهیه که در تمام وعاها متحقق است. خب وعاها چیه؟ ظرف وجود. اگه چیزی لازم ماهیته، خب ماهیت موجود هم، ماهیت که هست پس اون هست. ظرف عدم، انسان معدوم، سنگ معدومه یا انسان معدومه؟ انسان معدوم هم انسان معدومه، پس انسان هست منتها انسان معدوم، پس اون امکانش هم باید باش باشه. یکی هم ظرف اعتبار، ظرف اعتبار یعنی اونجایی که وجود رو میذاری کنار، عدم هم میذاری کنار، که آخوند اخیراً پیدا کردم این عبارت رو ازش، یه جا تصریح میکنه که ماهیت اگر ممکنه اون ماهیتیست که من حیث و هیه ملاحظه شده خالی از وجود و عدم، اون اعتباریه. ببخشید اعتباریه، ماهیت که اعتباریه اونه. بالاخره در ظرف اعتبار هم ماهیت ممکنه، معنای لازم الماهیه اینه. لذا قبلا هم از عبارتهای شیخ نقل کردم، ابن سینا، که گفتن لازم الماهیه لازم الماهیت نمیتونه باشه مگر اینکه در ظرف عدم هم از ماهیت منفک نشی، لازم ماهیت بشه. پس بنابراین بفرمان که به خلاف امکان ذاتی، که این امکان ذاتی به حسب حال ماهیت هست در مرتبه هیچه، در همون مرتبه هیچیش، و به اعتبار اینکه هیچی نیست خودش، یعنی ذاتیست خالی از وجود عدم، البته لا به حسب حالها قبل وجود حال خارج، نه اینکه به حسب حال قبل از وجود که بگی آقا تا قبل از وجود ممکنه، همین که وجود پیدا کرد یه ممکن نیست. چرا؟ ففعلیت الشیء و تحققه و وجوبه فی نفس الامر لا یطرد امکانه الذاتی. این ففعلیت و فاء سببیت، فاء تعلیله، زیرا که فعلیت پیدا کردن شیء و تحقق شیء و وجوبش در عالم واقع طرد نمی کند اون امکان ذاتی را، یعنی بعد از اینم که محقق شد بازم امکان ذاتی داره، پس نباید گفت که امکان ذاتی وصف ماهیت است در ظرف عدم، نه، وصف ماهیت است که هیچی نیست، این درسته. ماهیتی که خودش هم وجود نداره ممکنه، یعنی معنای لازم الماهیه بودن اینه که مال خود ماهیت بدون قید وجود. خب اگه مال خود ماهیت در ظرف وجود هست، در ظرف عدم هست، در ظرف اعتبار هست. خب پس زیرا که فعلیت شیء و تحقق و وجوبش در عالم واقع طرد نمی کند اون امکان ذاتیش را. چرا؟ برای اینکه این به کونهی، به خاطر اینکه این امکان ذاتیه به حسب مرتبه ماهیت و ما به حسب الماهیه لا یزول به علت خارجه، و چیزی که به حسب ماهیت به وسیله یه علت بیرونی زائل نمیشه. اما به خلاف امکان استعدادی ماهیت، اون به حسب ذات ماهیت نیست، الذی هو به حسب الواقع، امکان استعدادی به حسب عالم خارجه، یعنی در خارج امکان استعدادی متحقق میشه و خودش هم یه امر خارجی، موضوعش هم باید امر خارجی باشه. فلا یجامع الفعلیت فی، ازا جمع نمیشه امکان استعدادی با فعلیت در خارج، یعنی اگه امکان استعدادی هست تا جایی هست که فعلیت نیست، همین که فعلیت آمد یه اون امکان استعدادی که قوه هست از بین میره. فأحد الامکانین اشد فی ما یستدعیه الممکنیه، یکی از این دو امکان که امکان ذاتی باشه در اون چه که لازمه ممکنیته، در اون چه که ممکنیت مستلزم اوست، در اون چه که ممکنیت اقتضا میکنه او را، که ممکنیت چی را اقتضا میکنه؟ قوه بودن، نیاز و عدم، شر، یعنی همون عدم، در این جهت شدیدتره اون امکانه، برای اینکه اون امکانه نه موضوعش موجوده نه خودش، و این همه ابهام داره، اما برخلاف امکان استعدادی هم خودش موجوده هم موضوعش موجوده، هم یه تعینی داره که با تعینهای مخالفش سازگار نیست. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم بر این که امکان ذاتی مبهمتره این است که توضیح دادیم دیروز، گفتن که موجود مجرد، فاعل مجرد، امروز می نویسیم برای اینکه دیروز توضیح دادیم این فاعل مجرد میتونه عقل فعال باشه طبق نظر مشایخ، میتونه رب و نوع باشه مثل اون کسی که نظریه اشراقینو قائل باشه ولیکن وجودهای مثالی رو قائل نباشه، میتونه اون فاعل مجرد وجود مثالی باشه طبق نظر کسانی که قائلن به وجود عالم مثال منفصل. خب اون ایجاد میکنه جسم را، اشکال میشه که آقا اون فاعل مجرد بسیطه و مصداق قاعده الواحده، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، پس بنابراین از اون فاعل مجرد باید یه چیز صادر بشه، در حالی که جسم یعنی ماده به اضافه صورت، پس قاعده الواحد نقض شد. جواب میدن که اون فاعل مجرد ولو این که بسیطه، اما یه چیزی لازمه یه ذاتشه و اون امکان ذاتیه. یعنی به وجودش ایجاد میکنه صورت را، پس فاعل مجردم یه امکان داره به اضافه وجوب که مسابقه است با وجود. جزا میتونی بگی امکان داره به اضافه وجود، میتونی بگی امکان داره به اضافه وجود. وقت میگه آقا وجوبش علت صورته، امکانش علت ماده. خب این امکانی که فاعل مجرد داره چه امکانیه؟ امکان ذاتی. فرمان امکان ذاتی علت است برای ماده که استعداد از شؤون چیه؟ از شؤون این ماده هست. امکان ذاتی علت است برای امکان استعداد. حالا که علت شد، این دلیل میشه بر این که امکان ذاتی مبهمتر است از امکان استعدادی. توضیح بدید چرا؟ ایشون الان دارن استدلال میکنن بر این که امکان ذاتی مبهمتره، دلیل چهارم میارن، از امکان استعدادی. امکان استعدادی شأن این ماده است، ماده دارای امکان استعدادیه. اینجا یک امکان استعدادی داریم که از خصوصیات ماده است. یعنی دلیل بر این که امکان ذاتی مبهمتره از امکان استعدادیه ببینید چیه؟ اینه که تو معلول اون همین خواستم و همین من سوال به خاطر بی خود که نبود گفتم از شما پرسیدم به خاطر همینه. ایشون دارن استدلال میکنن بر چی؟ بر این که این امکان مبهمتره امکان ذاتی که علت برای امکان استعدادیه، مبهمتره چون علت. خب بیانش چیه؟ بیانش اینه که امکان بودنش همین الان گفتن به خاطر چیه؟ به خاطر فقر و شر و حاجته. خب هر چی شر و فقر و حاجتش بیشتر باشه، پس در ممکن بودن میشه اشد. پس امکان ذاتی اشد است از امکان استعدادی، علت هم باید اشد است معلوم بشه. حال ملاحظه بفرمایید. خب حال برعکس که بلن ببینیم آخوند یه چیزی فرمودن، یه چیزی تو ذهنشون بوده، ما میخواییم همونی که تو ذهنشون بوده که از عبارت خودشون هم اینجا خوب به دست میاده. ببینید بله اون فاعل مجرد معلول خداست. بله حالا ما میخواییم این تقریر کنیم. ببینید این تقریری که ما میکنیم از خود عبارت مرحوم آخوند در میاد. همین الان فرمودن فَأَحَدُ الْمْكَانَيْنِ اشد فِيمَا يَسْتَدْعِيهِ الْمُمْكَنِيَّةِ، اون چرا که ممکنیت تقاضا داره، یکی از امکانین در اون چیز اشدن، که اون چیز چیه؟ من القوت و الفاقت باش. پس بنابراین امکان ذاتی در امکان اشده، و چون در امکان اشده پس علت قرار گرفته برای چی؟ برای اونی که از عفه. رضا فرموده ولی ان الامکان ذاتی، دلیل چهارم اینه که در امکان ذاتی منبع یعنی سرچشمه یعنی خواستگاه یعنی علت است برای امکان استعدادی. چطور اون علت اینه؟ فرمان و ذالک بیانش اینه که لأن الهیولا التي هي مصححة جهات الشرور والأعدام، برای اینکه هیولا که سرچشمه همه شرور و اعدامه، شرور و اعدام یعنی همین قوه ها، یعنی همین استعدادها، همین که نداره دیگه، عدم یعنی همین ناداری، شر یعنی همین عدم، طبق همون بحثایی که در فلسفه شده که همه شرور به ذات به چی برمیگرده؟ به عدم برمیگرده. هیولا که تصحیح کننده جنبه های شرور و عدم در اشیا هست، انما نشأت من العقل الفعال، به وجود اومده از ناحیه عقل فعال، یعنی علتش عقل فعاله. اما عقل فعال هیولا رو چطور میتونه ایجاد کنه؟ با اینکه علت صورت رو او ایجاد میکنه، هیولا رو چطور؟ میگه به واسطه جهت الامکان فیه، به واسطه اون جهت امکانی که در عقل فعاله. عقل فعال یه حیثیت وجوب داره که با حیثیت وجوبش صورت رو ایجاد میکنه، یه حیثیت امکان داره که با حیثیت امکانش هیولا رو اثبات ایجاد میکنه، ماده رو ایجاد میکنه. ماده یعنی چه؟ یعنی همونی که شأنش استعداده. یعنی پس استعداد چه میشه؟ امکان استعدادی معلول امکان ذاتیه و علت هم اقواست. اقوای در چی؟ در همین امکان، در ممکن بودن. امکان ذاتی اقواست. همین الان تو عبارت بود دیگه، احد الامکانین اشد دو فیما یستد ایه الممکنیه. این حالا ما همین چهارمی رو اول یه نکته عرض کنیم. گاهی گفته میشه که چهارم، چون یه دلیلش رو دیروز خونده بودیم، سومی از امروزی هست. خب همه گفتن یه تفاوت ها، ایشون همین کاری کردن. بله، اینا همش اشکالایی به این وجه چهارمه. حالا ما عرض میکنیم که وفل و یرد و علی دلیل رابعه، اولا انه ممنوع به حسب المبنا. این آشی که این خربوزه‌ای که شما خوردید و پای لرزش هم نشستید ما اصلا نمیخوریم، و اون چیه؟ قانون الواحد. قاعده الواحد و اگر کسی قائل شد، همون میشه که حضرت امام قدس الله سره به اون طلبه گفته بود. طلبه اومده بود خدمت حضرت امام که من از طرف امام زمان صلوات الله علیه برای شما چند تا پیام دارم. حضرت امام فرموده بوده که خب پیش از این که پیاماتو بگی، اول برو این مسئله ربط واحد به کثیر و ربط کثیر به واحد و از امام زمان سوال کن، جوابشو بر من بیار. یکی هم اون دیوان شعر من که گم شده از امام بپرس کجاست؟ یه چیز دیگه اینا رو جواب بیار، بعد بیا پیامتو بگم. این یعنی مسئله مشکلیه. در اثر چی پیدا شده؟ در اثر همون قاعده الواحد. قاعده الواحد میگه الواحد و لایستر و منها الا الواحد. خدا هم که واحده دیگه، مصداقی روشنتر از خدا این قاعده نداره. برای این که منحصر نیست مصداقش در خدا، ولی مصداقی روشنتر از خدا نداره، چون دیگه بسیط من جمیع الجهات. خب لایستر و منها الا الواحد، اون معلولش هم لایستر و منها الا الواحد. پس بعد همین سلسله فقط به صورت چی باشه؟ طولی باشه. هیچ موجودی در عرضه هم پیدا نشه. با این که در فلسفه اشراق عقول عرضیه قائلن و در حکمت متعالیه وجودهای مثالی قائلن که همه در عرضه همن به تعداد موجودات عالم ماده، یعنی بنده یه وجود مثالی دارم، شما هم یه وجود مثالی دارید، و همینطور هر کسی و هر سنگی، هر خاکی، هر درختی، هر چیزی یه وجود مثالی داره. این کثرت از کجا پیدا میشه؟ الواحد و لایستر و منها الا الواحد، و به خصوص دیگه تو عالم ماده این همه کثرت. خب اومدن گفتن
عقل فعال که موجود مجرده جسم رو ایجاد میکنه. میگن خب جسمم خودش دو جزء داره، اما هی کسی از اول گفت آقا ما قاعده الواحد رو مثل آخون در قول دومش، آخون البته در قول اولش سفت از قاعده الواحد حمایت کرده در دو جا، یکی در جلد دوم در مباحث علت و معلول، یکی هم در جلد هفتم در بحث فعل باری تعالی، همونجوری که میخواد بحث واحد ربط واحد به کثیر و ربط کثیر به واحد رو ده. ولی در چند جا هم موضعی گرفته شدیداً مقابل اون که این جمله رو قبلا هم عرض کردیم، فرموده که فإن الوجود کلما کان ابسط کان اکثر افعالا و آثار، هرچی وجود بسیط‌تر افعال و آثارش بیشتر، که بر همین اساس گفتیم که قائل است به این که خالق مباشر همه اشیا خود خداست، بل مباشره همه چیز خود خدای متعال خالقه، زارع خداست و همینطور نمیدونم افرایتون ما تومنون انتوم تخلقون ام نحن الخالقون، ماییم همه جا، خلاصه ماییم، الله خالق کل شی بالمباشره، که این البته اصلش هم از عرفان گرفته شده. عرفان قائل به این است که خدای متعال با مخلوقاتش رابطه مستقیم داره، هر موجودی یه حیثیت یل ربی داره. خب این اولا که ما اصلا اون حرف قاعده الواحد رو با ادلهش، البته این جای بحثش جای خودشه، اونجا باید بررسی بشه که این ادله مختلفی که برش اقامه شده حرف داره. این اولا. و ثانیا ان الهیولا ممنوعتون، یه مبنای دیگه هم اینجا داریم، این مشکل رو هیولا درست کرده، اونم که ما قبولش نداریم. و ثالثاً ان مدار الالیت هو الوجود، اینو دیگه ما از خود شما یاد گرفتیم که محور الیت چیه؟ وجود. اون موجود مجرد میخواد ایجاد کنه چی را؟ ماده را. خب اگه محور علیت وجوده و جعل به وجود تعلق میگیره، باید علت در چی اقوا باشه؟ در همین وجود، در اون چه محور علیته، نه در امکان و فقر و حاجت اقوا باشه. شما اومدی گفتی امکان ذاتی علت است برای امکان استعدادی چون در امکان اقواست. خب در امکان اقوا که این علیت رو تأمین نمی کنه، علیت محورش چیه؟ وجوده. اینجا علیت خارجیه. ولعجله میخواد بفرمان که قبلا هم اینو داشتیم که الامکان الاستعدادی یقبل و شدت و ضعف لانه امر وجودی، امکان ذاتی شدت و ضعف نداره، صادر اول ممکنه، هیولا هم به واسه کسی قائل باشه ممکنه، همه ممکنن و هیچ در امکان ذاتی شدت و ضعف نیست. چرا؟ چون حقیقتش لا ضرورته و لا ضرورت یعنی عدم، دیگه در عدم که نمیشه شدت و ضعف درست کرد، اما امکان استعدادی قابل شدت و ضعف چون امر وجودی. لذا بفرمان که نطفه امکان استعدادی داره برای انسان، علقه امکان استعدادی داره برای انسان، مزغه امکان استعدادی داره برای انسان، جنین امکان استعدادی داره برای انسان. جنین یک جو زوج جوان امکان استدلالی داره برای انسان، جنین یک زوج پیر اونم امکان استدلالی برای انسان، ولی همش یه جوره؟ نه اینطور یه جور نیست. اون استعداد در جنین، نه در نطفه، در جنین، اونم از زوجین جوان سالم سر حال روغن حیوانی خورده یقینا استعدادش برای تحقق یک فرد، یه بچه نوزاد انسان بیشتره از اون پیر مرد روغن نباتی خورده یه وافوری. بفرمان ولی اجل ان الامکان الاستعدادی له حظ من الوجود یقبل شدت و ضعف، به خاطر اینکه امکان استعدادی براش بهره ای از وجوده، اینجا بهره بهره شوخی نیست، جدیه، برای اینکه خودش یک کیفیتی است از موجودات قائم است به یه ماده ای، به خاطر این قابل شدت و ضعف است به حسب القرب من الحصول و البعد عن، به حسب اینکه نزدیک باشه به اون فعلیت، به اون تحقق، اینکه قوه است نزدیک باشه به تحقق و دور باشه، اما به همین حسب فقط هم نیست، به حسب چیزای دیگه هم هست، همون زوجین پیر و جوان قرب و بعدشون فرق نمیکنه، ولی چی؟ بازم شدت و ضعف. فاستعداد نطفه برای صورت انسانیه از افس از استعداد علقه برای صورت انسانی، و هوه یعنی استعداد علقه برای صورت انسانیه از افس از استعداد مزغه و هاکذا، تا برسیم به استعداد یک بدن کامل با تمام قوا و ابزارها و اعضایش مع مزاج صالح لها. این مزاج صالح لها این برمیگرده به همون زوجین جوان با یک مزاج صالح برای انسانیت. خب اون خیلی معلومه که اقواس استعداد در او از اونی که اینطوری نیست. السلام علیکم.